بدون تو این هوا، این صبح یک چیزی کم دارد. تو که باشی امید میبارد، آفتاب گرمتر میتابد، پاییزش باران میبارد. به نام خداوند مهربان، خداوند عزیز جان، هموطنان محترم، سلام. امروز سومین روز از آبان ماه، امیدوارم روز خوبی پیش روتون باشه. یادمون باشه روز خوب رسیدنی نیست، ساختنی. اعضای خانواده مثل آینه هند، وقتی که توی این آینه خوبی نمایش داده بشه، این خوبی به همه اعضای خانواده منعکس میشه. شما چقدر خوبی رو در خانه و خانوادتون انعکاس میدید و پخش میکنید؟ درسته دوست داشتن یه حس درونیه، اما برای اینکه خونمون گرمتر و روابطمون با خانواده قویتر باشه، باید احساساتمون رو بروز بدیم. یادتون باشه تا ابراز نکنید دوستت دارم رو، کسی از نگاه شما قرار نیست چیزی رو حدس بزنه. همین الان دست به کار شید. خانواده مثل سه ضلع یک مثلث که اسم اضلاعش عشق و احترام و اتحاده. این سه ضلع کنار هم میتونن بنیاد خانواده رو از اونی که هست محکمتر بکنن. شما چقدر مراقب این سه ضلع خانواده هستین؟ خلاصه که روزهای پاییز روزهای عاشقانه قشنگیه. هوای پاییز و هوای دلتون و هوای اونی که اولویت اول دلتون داشته باشید. مراقب خودتون باشید. این یه ساعت پیش رو هم با ما همراه باشید که میخواییم درباره یه موضوع مهم با هم حرف بزنیم. پاییز معمولاً با فکر مدرسه و درس و مشق و اینها همراهه. خیلی وقتها وقتی که ما وارد اصلا فصل پاییز میشیم، خاطرات دوره مدرسه برامون تداعی میشه. مثلا خاطره این که گاهی اوقات سر کلاس میشستیم و وقتی معلم حرف میزد احساس میکردیم یه بخشی از حرفاشو اصلا متوجه نمیشه. این مسئله دو حالت داشت، یا واقعا ما حواسمون پرت بود، یا اینکه معلم اونجوری که باید و شاید به ما درس نمیداد. اگه حواسمون پرت بود، باز دو حالت داشت، یا واقعا اختلالی داشتیم در اینکه نمیتونستیم تمرکز داشته باشیم و حواسمون رو جمع بکنیم، تو یادگیریمون مشکلی بود، یا اینکه شیطون بودیم. امروز در برنامه خانه و خانواده میخواییم با هم درباره اختلال یادگیری صحبت بکنیم. میشناسید این اختلال رو؟ اختلال یادگیری روبرو شدین؟ کسی به شما گفته که مثلا فرزند شما اختلال در یادگیری داره؟ اگر چنین تجربه‌ای دارید، چطور تونستید این اختلال رو درمان بکنید یا کنترلش بکنید؟ برای خودتون چطور پیش آمده چنین چیزی؟ امروز کنار شما هستیم تا درباره این اختلال با هم بیشتر صحبت بکنیم، نکات خوبی رو بیاموزیم از کارشناس برنامه‌مون و شما هم برای ما مثل همیشه از تجربه هاتون بگید. را راه های ارتباطی این برنامه دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره این پیامک ما 3900. و اما اولین بخش ما گزارش مهران حبیبی، گزارشگر خانه و خانواده است.
سلام عرض میکنم حضور شما هموطنان عزیزم، صبح شما بخیر. تو بخش گزارش برنامه خانه و خانواده امروز میخوام از شما بپرسم که فرزند شما معمولا چیزهایی رو که بهش میگید خوب یاد میگیره؟
خب به هر حال گاهی پیش میاد که یادش بره. خب ما بهش باز تکرار میکنیم با مهربونی و محبت که اشتباه نکن، چون به هر حال بچه است دیگه، یه سری مسائل یادش میره.
واقعا همچین مشکلی روبرو بودم و پسرم پیش یه روانپزشک بردم، مشاوره کردن و الان خیلی بهتر شده.
یعنی چی بود؟ شرایطش رو میشه توضیح بدید بیشتر؟
مثلا یه چیزی رو که بهش میگفتیم باید چندین بار بهش تکرار میکردی تا این تو مغزش حلاجی بشه. این بود که به صدد افتادم که حتما باید با مشاور صحبت بکنم.
پدر یا مادر یک بار مطلبی رو بگن، اون فرزند باید حتما یاد بگیره؟
نه حتما که یک بار که یک نمیشه یاد گرفت. مگه ما خودمون با یک بار آدم بزرگ ممکنه یاد بگیره؟
یعنی شما به فرزندتون مطالب رو چند بار گوشزد میکنید؟
نه ممکنه حالا یه بار دو بار، بستگی به فرزندم داره دیگه، بستگی به چیزی که تو نهاد فرزندم هست مهمه.
درباره اختلال یادگیری شما چیزهایی میدونید؟
نه در حد تلویزیون یه چیزی گفته باشه، چیزی شنیده باشیم از دیگران، نه حد همین. اینه که فرزند مدرسه است یا کلاس آموزشی یا حالا هر چیزی، با چند بار کلاس رفتن، آموزش دیدن، احساس میکنی که یاد نمیگیره، اون چیزی که میخوای نمیشه.
مثلا همین دوچرخه که الان سوارش شده، خب گاهی بهش میگم با سرعت پایین برو، یه ذره با سرعت بالاتر میره، بعد یه اتفاقی که میفته میگم ببین به خاطر اینکه با سرعت بالا رفتی نتونستی خودت کنترل کنی. اینجور اشتباهاتو به هر حال چون بچه است میکنه.
چه حالتی داشته باشه بچه بهش میگن که خوب یاد نمیگیره یا اصطلاحا اختلال یادگیری داره؟
خب من زیاد بهش میگم، اگر خیلی زیاد بهش گفتم و دیدم تکرار میکنه باز اشتباه خودش رو، قطعا از لحاظ یادگیری مشکل داره.
با بچه‌ای که اختلال یادگیری دارن چه کار باید کرد؟ چگونه باهاشون برخورد باید کرد؟
خیلی باید مهربون باشیم، صبور باشیم، با محبت بهشون درس بدیم، چون من به بچه‌های بیش فعالم تجربه درس دادن دارم. خیلی دیر یاد میگیرن، باید بسیار صبور باشی، مهربون باشی، در غیر این صورت جواب نمیده.
فرزندتون یادگیریش خوبه؟ با یک بار گفتن همه مسائل رو یاد میگیره؟
بله، چون وقتی که من بهش توضیح میدم یه چیزی رو میفهمم که با دقت داره گوش میکنه، حواسش به من هست. بچه‌ای که اختلال یادگیری دارن اکثرا باهاشون که صحبت میکنی حواسشون به اطرافه، یا مثلا در حال مثلا درس خوندن دارن بازی میکنن با حالا وسیله تحریرشون یا مثلا اسباب بازیشون. بچه‌ای که مثلا اختلال ندارن بیشتر حواسشون جمعه، به چشمای مامانشون نگاه میکنن، به کتاب نگاه میکنن. بچه‌ای بیش فعال و اونایی که مشکل یادگیری دارن اکثرا حواسشون پرته.
چه کار باید کرد با فرزندی که در یک خانواده دچار اختلال یادگیریه؟
خب یه سری مراکز الان خیلی خوب شده، تشکیل شده واسه همین کارا، بچه‌ای که اختلال یادگیری دارن اونجا مثلا میدونن از چه راههای استفاده کنن که بچه‌ها حواسشون جمع بشه، تمرکزشون بره بالا، چون بیشتر مشکل تمرکز دارن بچه‌هایی که اختلال یادگیری دارن، چون حواسش واقعا موقع درس خوندن پرته. وقتی بهش آموزش میدی همه جا حواسش هست، در مورد همه چیز صحبت میکنه غیر از اون چیزی که مثلا دارن بهش آموزش میدن.
خب این ناشی از بیش فعال بودنشه؟
بله.
یا فکر میکنید اختلال یادگیری هم داره؟
من صحبت کردم با کسایی که آموزش میدن به بچه‌هایی که مثلا مشکل چیز دارن، یادگیری دارن، میگن یه حالتای بچه‌های بیش فعالو دارن، حواسشون پرته، تمرکز ندارن بیشتر.
هنوز صدای مشاور توی سرش میپیچید که گفت پسر شما اختلال یادگیری داره. اصلا نمیتونست این جمله رو درک کنه، پذیرشش براش سخت بود. یادش اومد یک سال پیش یه نفر دیگه، یه متخصص دیگه هم همینا رو بهش گفته بود، بعد شلوغ بازی در آورده بود و قبول نکرده بود. اما دیگه باید واقعیت رو میپذیرفت، قبول میکرد و زودتر کارای درمان پسرش رو پیگیری میکرد. باید میرفت مراکز آموزشی مناسب سن و اختلال پسرش رو پیدا میکرد و روند آموزشیش رو درست دنبال میکرد. از خودش دلگیر بود که چرا با خودخواهیش و یه انکار یه سال آموزش بچهش رو عقب انداخته بود. شاید این انکار، شاید این عدم پذیرش در خیلی از ما پدر و مادرها باشه. مثلا وقتی که به یه پدر یا مادری میگن بچه شما بیش فعالی داره، اولین کاری که میکنه خب یه گارد میگیره و میگه نه اصلا چنین چیزی نیست، بچه شما اختلال در یادگیری داره، نه چرا روی بچه من برچسب میذارید. اما نپذیرفتن چیزی رو حل نمیکنه دوست من. باید بپذیریم و بعد بریم سراغ درمان، سراغ راهکارها تا درست بشه. هیچ چیزی نیست که بدون جواب باشه، حتما راه درستش جواب خواهد داد. امروز از خانم دکتر زهرا امیرتشانی، دکترای تحقیقات آموزشی و روانشناس تربیتی، دعوت کردیم که در استدیوی خانم و خانواده مثل همیشه با نکات خوبشون به ما کمک کنن. خانم دکتر سلام، خوش آمدید.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون. امیدوارم روز پاییزی بسیار خوبی رو شروع کرده باشم.
خانم دکتر، ما اگر بخوایم اختلال در یادگیری رو یه تعریف کوتاه اول ازش داشته باشیم، چه تعریفی داره؟ بعد بریم سراغ اینکه این اختلال در یادگیری معمولا در چه سنی و با چه علائمی بروز پیدا میکنه؟
کلمات مختلفی برای یه همچین چیزی مطرح شده. اختلال یادگیری رو ما داریم، ولی امروز در کشور خودمون کلمه مشکلات ویژه یادگیری مد نظر هستش. بچه هایی که با هوش متوسط یا بالاتر از متوسطن، یعنی توی در حال حاضر توی کشورمون میبینیم بچه هایی رو که بسیار باهوشن، حتی ممکنه در حد نابغه باشن، بله. ولی این بچه ها در یادگیری دارای مشکلاتی هستن که دونه دونه شرایطش رو میگم. مثلا مشکل خواندن داره، مشکل دیکته داره، یا تو ریاضی یک کدوم از اینا، مشکل توجه دارن و الاخر ویژگی هاش رو من دونه دونه ذکر میکنم. منتها بحث اینه که کلمه های اختلال یادگیری، ناتوانایی های یادگیری و مشکلات ویژه یادگیری هر سه یکسان هستن و توی کشور ما از نظر علمی بیشتر مشکلات ویژه یادگیری رو استفاده میکنیم.
جالبه که فرمودید با هوش متوسط یا بالاتر،
بله،
از متوسط.
بله، اصلا اختلال یادگیری فقط مختص بچه‌هایی که هوششون حداقل متوسط باشه. بچه‌هایی که زیر هوش متوسط رو داشته باشن، وقتی یاد نمیگیرن دیگه اونا ناتوانایی‌های ذهنیه. ما مشکل اختلال یادگیری رو براشون نداریم، ولی بچه‌هایی رو ما باش مواجهیم که بسیار باهوش هم هستن ولی این مشکل رو دارن. متاسفانه چون بعضی از خانواده ها توجه به همه موارد فرزندشون ندارن، توانایی هاش رو دقت نمی کنن، گاهی ما می بینیم تو سنین 9 تا 14 سالگی متوجه اختلال یادگیری میشن. متاسفانه میان برچسب درس نخون، برچسب تنبل رو به فرزندشون میزنن. گاهی میان با تشویق ها یا تنبیه های خیلی زیاده از حد میخوان وضعیت رو درست بکنن. واقعیت اینه که این یک مشکله و باید فرایند بهبود و درمان براش پیش بره تا بچه‌مون بتونه از هوشی که داره درست استفاده بکنه. ما انتظار داریم که خانواده ها دقت کنن و این برنامه ها برای اینه که بتونیم زیر سنین 8 سالگی 7 سالگی اینا رو تشخیص بدیم. وقتی بچه میره توی مدرسه، بله، کاملا با خواندن، نوشتن، ریاضیات اینا آشنا میشه.
پس ما میتونیم این رو قبل از مدرسه،
بله،
تشخیص بدیم.
از 3 سالگی میتونیم تشخیص بدیم.
پس بریم سراغ این که در چه سنی و با چه نشانهایی، در هر سن با چه نشانهایی بروز پیدا میکنه.
مگر بچه هایی که به دنیا میان تأخیر در رشد حرکتی داشته باشن، تأخیر در رشد زبانی داشته باشن. نمیگم همه موارد، مثلا اگه بچه من به جای 12 ماه 15 ماهگی راه افتاد، نمیدونم زبانش دیرتر باز شد، اختلال های گفتاری داشت، مفاهیم رو در درکش ضعیف بود، اینا میتونه نمونه هایی باشه برای اینکه من شک بکنم برای این قضیه. معمولا توی 3 سالگی بچه‌ای که در ادامه داره اختلال یادگیری میشه، نمیتونه توپو بگیره، نمیتونه لیلی بکنه، پریدن یا جهیدن براش سخته. ما حتی مثلا بازیایی که به خانواده ها میگیم، میگیم من میگم دستمال کاغذی رو تا کنید روی زمین بذارید که هیچ چیزی نباشه، که اگه بچه پاش روش رفت خدای نکرده آسیب ببینه. چون بعضی از والدین مثلا بالشی رو میذارن یا اسباب بازی رو میذارن، به بچه میگن بپر، ممکنه آسیب زننده باشه. دستمال کاغذی یا یه قطعه از فرش رو، یه گل فرش رو انتخاب کنیم، بگیم از روی این بپر. این پریدن، جهیدن، بازی با اسباب بازی های مهارتی که میتونه هر چیزی مثل همون توپ بازی که عرض کردم، اینها میتونه نشونگر باشه که اگر بتونن احتمالش ضعیفه که مشکل اختلال یادگیری پیدا کنن، ولی اگه رشد حرکتی ضعیفی رو بچه ما در 3 سالگی داشته باشه، احتمالش هست که دچار اختلال یادگیری بعدها بشه. بچه ها در 4 سالگی اگر گنجینه لغاتشون پایین باشه، ارتباط کلامی برقرار نکنن یا کم بتونن از لغت ها استفاده بکنن، محدود صحبت بکنن، جمله های خیلی کوتاه میگه و صحبت طولانی نمیتونه داشته باشه، بعضی وقتا کلمه ها و جملات که میگه خیلی مفهومی نداره، این در اصل اختلال های زبانی گفتاری رو ما در 4 سالگی اگر ببینیم میگیم که این بچه ها احتمالا اختلال یادگیری دارن. و در 5 سالگی بچه ای که نتونه رنگ ها رو بگه، بچه ای که نتونه بشموره تا 10، ما البته شمارش رو شمارش خاموش نمیخوایم، فقط حفظ باشه 1 تا 10 بشماره، بتونه 10 تا مداد رو بشماره، بتونه 3 تا قاشق رو بشماره، یعنی در اصل در شمارش یه تناظر 1 به 1 در مفهوم شمارش داشته باشه، این بچه اگر بتونه انجام بده میبینیم که نه، وضعیتش خوبه. احتمالش ضعیفه، نمیگم احتمالش صفره، چون موارد بسیار زیادی رو باید در نظر بگیریم. بچه ای که پازل نتونه درست کنه توی 5 سالگی، اینم بازی احتمالی وجود داره که در حالا رشد شناختی مشکل داشته باشه و اختلال یادگیری داشته باشه. یه چیز خیلی جالب تو بیشتر بچه های اختلال یادگیری این هستش که قبل از دبستان اینا خیلی فزون کنشن، زیادی از حد حرکت دارن.
بله.
بعضی وقتا حتی خانواده فکر میکنه ممکنه بیش فعال باشن، ممکنه بیش فعال هم باشن، هم بودی داشته باشه با اختلال یادگیری، ولی ممکنم هست نه نباشه اصلا بیش فعالی، ولی اینا بیش از حد حرکت دارن و توجهشون معمولا خیلی ضعیف هستش. من میتونم علائم و ویژگی ها رو بگم؟
بله بله، ما تو این فصل الان علائم و ویژگی ها رو هم میگیم در فصل اول برنامه‌مون، و در بخش دوم و فصل دوم میریم سراغ این که حالا چه راهکارهایی داره این اختلال.
ببینید مشکلاتی که آلارم میده به ما، باز عرض میکنم تک تک اینا رو اگه فرزندمون داشته باشه نباید خیلی نگران باشیم، ولی باید به فکر بررسی دقیق تر و بهبود وضعیت باشیم.
خانم دکتر، یعنی تک تک اینا هیچ کدوم هشدار دهنده نیست؟
چرا، میتونه،
میتونه باشه.
بله میتونه باشه. مثلا اگر من اختلال توجه، یکی از علائم، بچه توجه نداره، حواسش رو نمیتونه متمرکز کنه، دامنه توجهش کوتاه، اگه یه کاری رو داره میکنه زود بلند میشه میره یه کار دیگه ای رو میخواد انجام بده، خب یه همچین وضعیتی، عدم دقت و تمرکزی که وجود داره در بیشتر موارد یکی از نشانه های مهم اختلال یادگیری میتونه باشه. ولی بعض نمیتونیم همیشه بگیم، علت این که من میگم بررسی های دقیق تر، خیلی وقتا اضطراب بچه ها هم در اصل باعث کاهش دقت تمرکز میتونه باشه. یعنی یکی از نکاتی که ما در ارزیابی هامون باید بهش توجه بکنیم اینه که آیا بچه مضطربه یا نه. مثلا بچه ای که اضطرابش بالاست، ناخودآگاه دقت و توجهش پایین میاد، نمیتونه متمرکز بشه روی یه چیزی. برای همین عرض کردم، وگرنه نشانه هایی که میگم نشانه های مهمی هن. اگر یه دونش هم بچه‌مون داشت، باید روش تمرکز کنیم و دلیل اون مشکل رو در بیاریم. نکته بعدی، بعضی از بچه ها مشکلات درکی دارن و پردازش اطلاعات رو سختشونه. بچه ما مثلا فیزیولوژیک گوشش هیچ مشکلی نداره، راحت میشنوه صدای ما رو، ولی در پردازش اون چیزی که شنیده مشکل داره. اینا مدل های مختلف داره، میتونه درک شنیداری پایینی بچه داشته باشه، تمیز شنیداری پایینی داشته باشه، مثلا کلمه ها رو خیلی راحت تشخیص ندن، حافظه فعال شنیداری میتونه درگیر باشه، آگاهی واجی مبحث مهمه و یا دقت شنیداریش پایین باشه. همین موضوع رو در دیداری هم داریم. بچه هایی که دقت دیداری ضعیفی دارن، حافظه فعال دیداری ضعیفی دارن، هماهنگی دیداری حرکتیشون ضعیف هستش، حالا با دست باشه با پا باشه، اینها همه میتونه آسیب زننده باشه و نشانه هایی از اختلال یادگیری به ما بده. خب بچه‌ای که دقت دیداری قوی نداره، یک کلمه رو میخواد بخونه، ممکنه یه حرفش رو جا بندازه، نتونه یک کلمه رو کلی وقتی میبینه تشخیص بده این کلمه چیه، و اینا همه میشن توی حوزه اختلال یادگیری. نکته سوم که باید بهش توجه کنیم، ناتوانایی در راهبردهای یادگیری، راهبردهای شناخت یادگیری. یعنی بچه نمیدونه چجوری یاد میگیره. ما انتظار داریم انسانها خودشون متوجه این بشن که چجوری بهتر یاد میگیرن. مثلا یه وقتایی ما میبینیم بچه کلاس پنجمه، مادر بهتر میدونه این بچه چجوری یاد میگیره تا خودش. مثلا مادر میگه باید این شرایط باشه تا یاد بگیره، و توی یه همچین شرایطی بچه ها سبک یادگیریشون رو نمیدونن چیه و اصلا متوجه نیستن که برفرض اگر جلوی تلویزیون باشن میزان یادگیریشون کمتره. بله. بهتره توی یه فضای آرامتری باشن. البته در مورد سبک یادگیری که عرض کردم، سالهای گذشته خیلی ما به سبک یادگیری توجه میکردیم و معتقد بودیم که مثلا سبکای یادگیری رو باید در تدریسمون بهشون خیلی توجه کنیم. الان همین موضوع هست، ولی پژوهش‌های جدید ثابت کرده که سبک یادگیری در بازه‌های زمانی مختلف تغییر می‌کنه. برای همین نمیتونیم به یه نفر بگیم اگر سبک یادگیری دیداری باید از روی متن بخونی یا شنیداری باید بشنوی اون محتوا رو تا پایان عمرش یه مدل. نه، ممکنه مثلا 6 ماهه مدل باشه، 6 ماه بعد تغییر بکنه. نکته بعد که شاید مواردی که خانواده ها بیشتر باش درگیر هستن، مشکلات زبان شفاهیه. بچه هایی که زبونشون حالا پیشرفت خوبی نداشتن، در ذخیره لغاتشون پایین هستش، صحبت کردنشون سخته، واژگانی که استفاده میکنن کم هستش. ببینید، من منظورم بچه هایی که لکنت دارن یا مشکلات گفتاری دارن نیستش، اونها هم معمولا همپوشانی دارن تو این حوزه، ولی ممکنه اصلا یه همچین شرایطی رو نداشته باشن. بیشترین وضعیتی که ما میبینیم، بالای 80% بچه هایی که دارای مشکلات یادگیری هستن، مشکلات خواندن دارن. اینا اصلا توی رمزگشایی کلمه، مثلا کلمه رو میخواد از بخونه، حرف به حرف رو شاید بهش بگی بدونه چیه،
ولی کنار هم نمیتونه
کنار هم بخونن، یا اصلا مطلبی رو که میخونه نمیتونه درکش بکنه. مثلا یه پاراگراف رو میخونه ولی درک صحیحی از اون چیزی که خونده نداره. اصلا مهارت‌های اساسی در خواندن رو ندارن. نقطه کجاست؟ چه جوری باید جمله رو جمع بکنیم؟ اگر ویرگول دیدیم چه کار باید بکنیم؟ مکس‌ها چه جوری باشه؟ چه جوری کلمات رو به هم ربط بدیم؟ یا همچین مهارت‌هایی رو ندارن که در اصل مشکلات خواندن هستش. بعضی از بچه‌های ما مشکلات نوشتاری دارن، زبان نوشتاری. یه وقتی مشقی رو که داره می‌نویسه، داره محتوا رو می‌بینه، نمی‌تونه بنویسه. اینا معمولاً به همون دقت دیداری هم ربط پیدا میکنه، مشکلات نوشتاریشون. بعضی وقتا دیکته است، مثلا صابون رو قبلا دیده و میدونه چجوریه ولی نمیتونه توی دیکته بنویسه. اینها به حافظه فعال دیداری ربط پیدا میکنه. بله. توی نوشتن مشکل دارن. بعضی وقتا جملات طولانی رو که معلم توی دیکته میگه اینا نمیتونن بنویسن. مثلا اگه بگه بابا آمد راحت بچه مینویسه، ولی اگر بگه بابا با اسب در باران آمد، با اینکه سه بار تکرار میکنه، ممکنه بچه در حافظه فعال شنیداری مشکل داشته باشه.
معمولا بعضی وقتا بچه‌ها یه سری کلمات رو جا میندازن.
بله دقیقاً، بچه‌هایی که جا میندازن حافظه فعال شنیداریشون مشکل داره. و بعضی وقتا مشکلات مربوط به ریاضیات، اینا تو تفکر کمی داشتن، کمیت براشون سخت، زمان، فضا و محاسبه داده ها رو این بچه ها توش مشکل دارن. مثلا مدیریت زمانم برای بچه ای که اختلال ریاضیات داره قطعا سخت هستش. و در نهایت آخرین موردی که ربط پیدا میکنه به اختلال یادگیری، رفتار نامناسب اجتماعیه. ببینید معلم های ما خیلی ارزشمندن و اصلا فکر نکنید که معلم اون بچه مشکل داشته. مثلا فرض کنیم بچه من اختلال یادگیری داره، نقص در حالا مثلا دقت شنیداری داره، معلم بهش میگه که به همه بچه‌ها کتاب ریاضی‌ها رو بذارید داخل کیفتون، کتاب فارسی‌ها رو در بیارید. خب فارسی‌ها رو در بیارید، صفحه 45 رو باز کنید. همه بچه‌ها باز کردن، ولی این بچه چون نقص در دقت شنیداری داشته نتونسته این کارو بکنه. چه اتفاقی میفته؟ حتی اگر معلمی نباشه که گوش زد کنه به فرزند من، مثلا بگه فرزام کتابت رو باز کن، میاد چه اتفاقی میفته؟ به بغل دستش میگه علی آفرین، حسن متشکرم، اول نفر شما این کارو انجام دادی. خب وقتی تشویق ها زیادتر توی یه خانواده هم، یه بچه که اختلال یادگیری داره یه بچه نداره، باز این اتفاق میفته. برای اینکه ناخودآگاه بچه‌ای که از این اختلال دور هستش و نداره مورد تشویق بیشتری قرار میگیره. این تشویق ها، این تایید های محیطی، حتی این حالا تنبیه هایی که خدای نکرده برای این بچه ها اتفاق میفته، باعث میشه که این افراد دچار رفتارهای نامناسب اجتماعی بشن. اصلا مهارت های اجتماعیشون ممکنه خیلی ضعیف باشه، در مهارت دوستیابی ضعیفن و اعتماد به نفسشون میاد پایین. در دراز مدت این بچه ها دچار استراب شدید و افسردگی میشن. برای همین اومدیم توی کل دنیا مراکز خاصی به اسم مرکز اختلال یادگیری که الان با تابلوهای مشکلات ویژه یادگیری هستن وجود داره. من توصیه میکنم به خانواده اگر این مشکلات رو در بچه هاشون دیدن، حتما به مراکز خاص این مشکل مراجعه بکنن. متاسفانه بعضی وقتا خانواده ها به کلینیک مراجعه میکنن، به جاهایی که تخصصی روی این حوزه حالا کار نمیشه مراجعه میکنن و مشکلات زیادی رو هم از نظر هزینه خواهند داشت، هم از نظر زمان
خواهند داشت و نتیجه اینه خواهند
گرفت و نتیجه نمیگیرن. در صورتی که تو تمام استانهای کشورمونم اگر برن مراجعه بکنن به آموزش و پرورش، لیست تمام مراکز معتبر اختلال یادگیری هست، اینا بخشنامه میشه به مدارس. و من خواهش میکنم از مدیران مدارس اطلاع رسانی درستی بکنن، چون خانواده ها یه وقتی یادم واقعا دلش میسوزه. من مادری رو دیدم میگه من همه طلاهامو فروختم بچه خوب نشد. بچه‌ای که با 10 جلسه 15 جلسه بهبودی رو میشه دید، نمیگم معجزه میشه یه دفعه، ولی میشه. ما تغییر رو باید ببینیم.
متشکرم از شما خانم دکتر امیرآفتابشانی عزیز. اما 9:29 دقیقه است، یه مقدارم این بخشمون طولانی شد، اما نمیتونستیم در دو بخش این حرفا رو بزنیم به دلیل اینکه پیوستگی بحث رو باید رعایت میکردیم. میریم سراغ بخش دیگری که چند خبر مربوط به حوزه خانواده است.
ساعت 9 به وقت این خونه، همراه خانواده غرق شادی و خنده، ما چشم به راه شماییم. پس لطفاً آدرس این خونه رو فراموش نکنین. توی کوچه پس کوچه های اف ام زنگ خونه شماره 90 رو بزنید.
آقای جعفر پاکزاد سلام، روز بخیر، منتظریم خبرهای شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدای مهربون، الهی شکر که امروز هم فرصت دادی که در خدمت مردم عزیز ایران باشیم. خانم علی‌عباس، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. امیدوارم شما هم خوبی آغاز کرده باشید و همچنین همکاران من در برنامه خانم و خانواده. بلا فاصله بریم سراغ خبرهای امروز. با اجازه شما، خب ما یه دوز اضافه داریم، دوز اضافه واکسن کرونا. این دوز اضافه چی هستش؟ دکتر امیررضا جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری اعلام کرده خب ما دو تا دوز داریم، یک دوز بوستر یا همون دوز یادآور که بعد از اینکه حالا بخشی از جامعه که بیشتر با ویروس کرونا در ارتباط هستن مثل کادر درمان از این دوز یادآور استفاده میکنن. اما دوز اضافه چیه؟ دوز اضافه همون دوزی هستش که وقتی